Daha önce hoş geldin. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له على المحلال. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است که در این دعا ما اول خدای متعال رو ستایش میکنیم به جهت اینکه عنایات و الطاف گوناگونی رو به ما عنایت فرموده، هم نسبت به اصل فیض هستی و همین که فیض هستی او نسبت به انسان قابل مقایسه با فیوضات دیگری که نسبت به سایر موجودات داشته است نیست، و اون فیض هستی نسبت به انسان به این صورت است که خدای متعال انسان را در میان همه موجودات، حتی موجودات عالیه و ملائکه، خلیفه کامل خودش قرار داده و برای اینکه انسان به این مقام خلافت فعلی برسد، بالفعل خلیفه خودش بشود، خلفای بالفعلی را هم برای این انسان آورده است و در هر حال جهت راهنمایی انسان برای رسیدن به اون مقام خلافت اللهی قرار داده است. خب اون کسانی که خلیفه بالفعل خدای متعال هستند که از اونها به انبیا و اولیا تعبیر میکنیم، باید یک ویژگی‌هایی در وجودشون باشه که در ارتباط با مقام ربوبی اونها یک امتحاناتی رو از خودشون نشون بدهند و در اون امتحانات پیروز بیان بیرون، و هم از جهت دینش اون مقام ربوبیت خدای متعال رو اونطور که هست درک بکنند و بپذیرند، و هم در مقام عمل اون رو پیاده بکنن. از این جهت در اول دعای ندبه این امور رو ما به حال به خدای متعال اظهار میکنیم: خدایا حمد مطلق برای توست به جهت اون اجرای قضاعت که در اولیاعت خلاصه تحقق بخشیدی، یعنی اولیایی رو برای ما قرار دادی که این قرار دادن این اولیا خودش تحت قضای تکوینی خدا قرار میگیره و اینکه این اولیا به مقام ولایت رسیده اند این تحت قضای تشریعی خدا قرار میگیره که هر دو در این قسمت از دعای ندوه آمده که فقط اشاره میکنیم مقام قضا که در قرآن کریم بهش تصریح شده است در بعضی از آیات و اذا قضا امرن ان یقول له کن فیکون یا و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، این مقام در حال افاضه فیض است که هر فیضی چون به خدای متعال نسبت داره اون مقام قضا گفته میشه. این که حتما فروضات هم به حکمت الهی و قدرت حق تعالی تکیه میکنند، حالا یا فروضات تکوینی که عالم ایجاد و اداره عالم ایجاد لحظه به لحظه از فروضات تکوینی میشه تحت قضای تکوینی خدا ازش تعبیر میشه، و چه فیوزات تشریعی که دین و دستورات دینی باشه که خدای متعال آن را افاضه میکنه در یک جایگاهایی که هم اون کسانی که دین به اونها افاضه میشه با آن کمال خودشون رو نشون میدهند، اون کمال بندگی خودشون رو ابراز میکنن و هم دیگران در تحت لوای این قوانین به اون کمال بندگی میتوانند برسند که دو تعبیر از کردیم در انبیا و اولیاء علیهم السلام به واسطه دین اون کمالاتشون ظهور پیدا میکنه، دیگران از این طریق به کمالات می توانم برسیم. که همه این نکاتی که عرض میکنم عمدتا مبانی معرفتی داره که در جای خودش بیشتر باید بهش پرداخته بشه. به هر حال در اول دعای ندوه این خصوصیات به طور مختصر و فشرده آمده، اون مبانی اعتقادی ما نسبت به انبیا که انبیا چه کسانی میتوانند باشند، هر کسی نمیتواند به مقام بلند نبوت رسالت و به دوش کشیدن اون خلاصه رهبری انسانها را در همه امور و خلاصه بپذیره. برای این اولیا خدای متعال یک جایگاه بلندی قرار داده است، از اخترت لهم جزیل ما اندک، خدایا این اولیا را برای خودت و برای دینت خالص گردانیدی و انتخاب کردی، اینها شایستگی اون قرب حقیقی را نسبت به تو پیدا کردن، شایستگی این که دینت را بگیرن از ناحیه خوده، که به حال دین مجموعه معارف گوناگونی است که انسانها هم بینشه هاشون رو با اون معارف تطبیق میدهند و هم اون روش ها و اوصاف و به حال حالات نفسانی خودشون رو با معارف دین تطبیق میدهند، تا اینکه با فراگیری این امور اون بندگی خالصانه خدای متعال رو که هدف از خلقته بهش برسند و اون رو در خودشون تحقق ببخشند. که دین از دیدگاه ما اینه، این واقعیات ثابت که البته یک دستورات شناور و متغیر هم داره، که این واقعیات ثابت با ساختمان وجودی انسان منطبقه. انسان به گونه ای از جانب خدای متعال ساخته شده که دنبال بینشه، دستگاه ادراکیش به هر حال او رو وادار میکنه به یک دیدگاه ها، به یک بینش ها. حالات نفسانی او رو میکشانه برای اینکه به هر حال تحصیل بکنه یک نفسانیاتی رو، دارا بشه یک حالات نفسانی را، و قوای ظاهری او به گونه ایست که اقتضا میکنه که یک ضابطه ای داشته باشه. مجموعه اینها رو به دین الهی ما خلاصه که از جانب خدای متعال برای او این امور بیاد تعبیر میکنیم. بنابراین اشاره هم شد اصلا دین مداری یک امر فطریه، منتها دین الهی یک امر فطری خاص است که بشر دنبال آن می رود. به هر حال بعضی صحبت هایی که میاد دین رو نفهمیدند چیه، فقط به روش های ظاهری در زندگانی دنیایی تعبیر می کنند امثال اینها به هر حال در حقیقت نشناختن وجود انسان و مرتبه وجود انسان و مقایسه کردن مرتبه وجود انسان با سایر حیوانات. اما دین الهی انسان را بهش شخصیت میده که میگه تو انسان یک موجود برتری که تو این عالم آمدی، میتوانی اون برتری خودت رو بر همه موجودات ثابت بکنی و آن برسی، میتوانی با غیب مطلق عالم مرتبط بشی. بنابراین این انبیاء علیهم السلام یک این جایگاهی دارن که خدا برای ایشان اون جایگاه رو معین کرده. من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال. خدایا برای این بندگان خالصت یک نعمت پابرجایی را مقرر کردی که زایل شدنی از بین رفتنی. خب حالا اینها رو برمیگردیم عرض میکنیم که اجمالا این نعیم چه نعیمی، منتها این رو میخواییم بیان بکنیم که در این دعای ندبه این خصوصیات آمده که انبیاء علیهم السلام وقتی که مقام نبوت رو پیدا کردن، اینها همینطوری آرام نمی‌نشینن، اولین کسانی هستن که نسبت به اون عهد عبودیت با خدای متعال بر سر اون پیمان هستند، باید همواره باشند. مشکلات برحال اجتماعی رو در برخورد با منحرفین باید بپذیرند، در برخورد خودشون با جلوه‌گری های گوناگون دنیا باید مبارزه بکنند، باید اظهار بکنند اختیارن، این که تحت ولایت یک حقیقت رفتن. تمایلات گوناگونی که دارند، هر یک از این تمایلات رو خدا مقدر کرده در وجود انسان قرار داده، این تمایلات زمامدار زندگانی اونها نیست که محکوم این تمایلات ظاهری وجودشون میشن. شکم پرستی، مقام پرستی، دنیا پرستی و و و جامعه پرستی دنبال هیچ یک از این احال پرستش ها در تمامی وجودشون اون پرستش خالصانه خدا متعال رو دارن محقق میکنن، که از این ما به مسئله پذیرش اعتقادی قلبی و عملی در شؤون مختلف زندگی نسبت به ولایت الهی تعبیر میکنیم. ولایت الهی را در همه شؤون پذیرفته. این تعبیر رو در اینجا داره این گونه بیان میکنه: بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. کلوته نسخه بدن هم داره و زخرفه ها و زبر جهان فشرت تو لکزانه. خدایا این انبیا را برای خودت خالص گرداندی، مقامات عالیه به اونها دادی، اما بعد از این که با ایشان شرط کردی زهد و بیرغبتی نسبت به درجات این دنیا را یا زخارف این دنیا را، این دنیا که احال دنی و کوچک و نزدیک یا پست هست، اینها این شرط رو پذیرفتن. یعنی اگر میخواهید اون ارتباط خاص با عالم غیب رو داشته باشید، باید در این ارتباطات حواستون جمع باشه. شما را به گونه ای ساختیم، همه انسان ها، اولیا هم همچنین، که شما در زندگانی دنیا محکوم این ارتباطات هست. گرسنه نمیشی، باید غذا بخوری. به هر حال در یک وقتی نیاز به اعمال غریزه جنسی داری، نیاز به روابط اجتماعی داری، در حال قالب‌های مختلف، نیازهای مختلف، در همه این کشمکش‌ها و ارتباطات توجه داشته باشید. اولا در یک چارچوبه‌ای حرکت بکنید که از آن به دستورات واجب و حرام تعبیر میشه، و سپس این چارچوبه ها عمیق‌تر بشه. از شما خواسته شده که حتی یک اموری رو هم علاوه بر دستورات واجب مراعات بکنید، دستورات مستحب، دوری از مکروه ها. علاوه بر این باید شما یک اوصاف نفسانی رو هم پیاده بکنید در روابط مختلف. وقتی بهتون ظلم شد زودی انتقام نگیرید، حالت بذل و بخشش داشته باشید و و همینطور صفات نفسانی خوب را پیاده بکنید، که هر یک از صفات نفسانی خوب نشان دهنده اون نحوه علقه روحی ماست نسبت به زندگانی دنیا، که چقدر این علقه هست، چقدر علقه به ارتباط با عالم غیبه، که شما میخوایید صفات الهیه رو در نظام اجتماعی محققش بکنید، سخاوت داشته باشید، عفو داشته باشید، حلم داشته باشید، حسن خلق داشته باشید و و و تا اینکه اگر به این اوصاف هم متصف شدید، شما باز امتحان میشید که آیا تحصیل کننده این اوصاف را، عمل کننده به این خوبی ها را خودتون میدونید یا اینکه نه مستقل در انجام این خوبی ها، در تحصیل این فضائل خودتون رو میپندارید یا نه. اینا امتحان میشید، اینا درجات زهده ها. زهد داره درجاتی. انبیا و اولیا که به مقام ولایت میرسن، که حالا اون رو عرض میکنیم که خدا اون نعیم مقیم را به اونها داده است، باید در مرحله اول به حال تفهیم موضع بشه که شما یک چنین جایگاهی دارید. مقام خلافت اللهی مقام بسیار بلندیه، یعنی همان گونه که به هر حال خدای متعال کل یوم من هو فی شأن، هر لحظه ای در شأنی است، هر شأنی از شؤون عالم به افاضه خدا که حقیقت توحید افعالیه، هر خصلتی از خصلت‌های موجودات ظهور صفات کمالیه خدا، هر بر حال مرتبه ای از هستی ظهوری از هستی مطلق خدای متعال است، خلیفه خدا باید این حقایق رو بهش برسه، اینا رو در خودش خلاصه بیاره تا خلیفه بشه. در حقیقت خلیفه خدای متعال اون کسی است که ولایت کلیه الهیه را در هستی و اوصاف کمالیه هستی و در آثار هستی این رو بیابه، یعنی علاوه بر پذیرش آن از جهت قلبی، باید در سیر وجودیش اینها رو بهش برسه تا به او اعطا بشه این مقام ولایت. حالا یه دورنمایی از مسئله ولایت الهی از کردیم که جنبه های مختلفی داره. بله، در حال انبیا و اولیاء علیهم السلام باید مراتبی از زهد را اینها داشته باشند و پیاده بکنند تا حامل مقام بلند نبوت و رسالت باشند. حالا با اینکه بحث خیلی سنگین نباشه و حال خسته کننده نباشه، روایاتی هم در این زمینه در رابطه با این زهد میخونیم تا آمادگی بیشتری برای خودمون اینکه این مقامات ولایت یه مقداری بیشتر روشن بشه. علی علیه السلام هم که ان الله جعلنی اماما لخلق ففرض علی تقدیر فی نفس و متعن و مشربی و ملبس، خدا مرا امام برای مردم قرار داد، بر من واجب گردان که اندازه‌گیری داشته باشم در خودم، خوراکم، نوشیدنی هام، پوشیدنی هام، که ضعفاء الناس، مانند مردم ضعیف، مردم عموم. کی یقتدی الفقیر به فقر، تا اینکه فقیر به فقر من اقتدا کنه. ولا یتغل غنی یا غنا، غنی هم به واسطه غنایش بر دیگران طغیان نکنه. روایت در این زمینه زیاده، در اصول کافی، در بهار، خصوصیات احال زندگانی ظاهری اولیای دین رو بیان میکنه که احال این مسائل براشون وظیفه شده. چیزهایی که برای دیگران مستحب است برای این اولیا به لحاظ مقام برحال پذیرش مقام ولایت از جانب خود متعال به نوعی واجبه، که اینجا تعبیر فرض علیه تقدیر. در روایت دیگر است باز علی علیه السلام می فرماید، تیکایی از این فرمایشات می خونم، احذروا هذه الدنيا خد خدا عتل قدار، بپذیرید مواظب باشید از این دنیای خود کننده فریب بنده، که زینت می کند با زیورهاش برای ما و می فریباند، فنظر الیها به عین زاهد المفارق، نگاه کن به این دنیا با چشم زاهد که از این دنیا جدا میشه. الا تنظر الیها به عین صاحب الوامق، به دنیا با دید همراه که همیشه دیگه با آن همراه، اشتیاق زیاد داری نگاه نکن. بعد وقتی که فعلت عرضت علی نبینا به مفاتیحا و خزائنا، این دنیا با همه گنجینه هاش بر پیامبر ما صلوات الله علیه و آله عرضه شد، که هیچی از بهره آخرت هم ازش کم نشه ها، لا ینقص ذلک من حظی من آخر، اما پیامبر ما نپذیره، چون میداند خدای متعال به این عالم به نظر استقلالی نگاه نکرد. لعلمی ان الله عز و جل ابغض شیئا فابغضه، چون میدانه اگر خدا یک چیزی رو مبغوض بداره او هم مبغوض، این ولی خدا اینگونه شده که ارادهش را تحت اراده خدا خلاصه قرار داده. لذا خدای متعال نسبت به دنیا به دید استقلالی نگاه نکرده. خدا اینها هم چنین مفقود بودن دنیا برای اینها به این معنی، و سقره شیئن فسقره، چیزی رو کوچک شمرده خدا اینها هم کوچک میشه. دنیا در نظر خدای متعال نسبت به مقاماتی که برای انسان در نظر گرفته کوچکه. و لذا نبی ما هم صلوات الله علیه و آله این چنین است، سایر انبیا هم این چنین است. در نهج البلاغه بیان میکنه در بعضی از خطبه ها که انبیا علیهم السلام چگونه زندگی میکردن، نه اینکه نمیتوانستن فعالیت های اول چشمگیری از نظر مادی داشته باشن، بله در مزیقه ها بودن، اما در اینها ها اینطور نبوده که قدرت فکریشون از دیگران کمتر، توان جسمیشون از دیگران کمتر باشه. و ازا من فهاولای انبیاء الله و اصفیاء تنزهو عن الدنیا و زهدو فی ما زهدهم الله جل ثناؤه، نظرو به عقولهم الی آخر الدنیا، اینا با عقلشون به آخر دنیا نگاه کردن، ولم ینظرو الی اولها، به اولش نگاه نکردن. خب اولش جلوه های دائمی داره دیگه، خیره کننده داره، اینا عمیق نگرن، خواستن ما هم عمیق باشیم. و الی باطن الدنیا ولم ینظرو الی ظاهرها، خب نتیجه میگیریم آنچه را که انسان را در مسیر کمال حقیقی قرار می‌دهد، اون همت بلند است که در زندگی انسان داشته باشه. این همت بلند رو در مرحله اول و اعلا انبیا و اولیاء علیه السلام داشتن، و این همت بلند هم توجه کردن به این دنیا و شون این دنیا و رسیدن به آن نبوده. اگر هم به شؤون دنیا مثل ریاست و امثال اینها میرسیدند و موظف بودند که برحال حاکمیت داشته باشند، این حاکمیت حاکمیت الهی بوده، و اینکه در پرتو این حاکمیت بتوانند قوانین الهی رو اجرا بکنند و در پرتو اجرای قوانین الهی انسان ها به اون مقام شایسته خودشون برسند. حالا خصوصیت دیگری در این رابطه هست که ویژگی انبیا بیان میشه با روایاتی که مناسب است. انشاءالله ما در این حالی که این بحث اعتقادی رو مرور میکنیم، یک استفاده اخلاقی هم ببریم. انشاءالله خدا به ما توفیق بده همواره تابع صدیق انبیاء علیه السلام در جمعی شؤون تا آخر عمر باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.